بعد از این داستان و در زمان ناصرالدین شاه اون رفتار مثلا خیلی حساب شده با روحانیون داشت تا به جنبش تنباکو میرسید. در جنبش تنباکو این سرآغاز حرکت بود که در اونجا برای اولین بار مسئله روحانیت به سو به شکل یک نیروی مقابل شاه مطرح شد. ولی در اینجا خیلی از اونایی که وابسته به این تفکری که در حاکمیت داره هستن اصرار دارن بگن که از همون زمان روحانیت شیعه حرکت ضد استبدادی رو در آغاز کرد یا به دست داشت. ولی این طور نبود. تردیدی در این نبود که روحانیت در همکاری با تجار تنباکو کارهای بزرگی کرد. و تردیدی در این نیست که گرچه تنباکو مربوط میشد به تعداد کشتکاران تنباکو که عمدتاً در فارس و اصفهان بودند و تجار صادر کننده که در آذربایجان بودن، با همین اقا بقیه قشرها هم به این جریان پیوست. اعلامیه هایی که به گزارش پزشک مخصوص ناصرالدین شاه چاپ شده آمده به داخل اتاق خواب اون مینداختن هم نشون دهنده این هست و تومارهای 4000 امضایی که میمد از جمله از تبریز که به قول آدمیت از سینه دوز و قهوه‌چین تا مقامات بالای جامعه همه امضا کرده بودن نشون داد که این وسیله شده که تا این عقده پر شده در دلها خالی بشه. من نکته ظریف اکثر این زیاد نمیذارم. نکته بسیار ظریف اینجا معروفه که میرزای شیرازی اون نامه حکم معروف الیوم همین اخشار به دخانی یا به ایه نهوکانه در حکم محاربه با امام زمانه است. این باعث شد که به قول مرز زن ناصرالدین شاه قلیون رو بندازه دور. این یک دروغ تاریخیه. نه یه همچین چیزی عبده میگم قلیون شکستن یا نه فردم شکستن حسارم ندارم. اما اولا خود این فتوا از طرف میرزا نیومده، میرزای آشتیانه در تهران اینو منتشر کرده. خوشبینانه ترین برخورد اینه که میرزای آشتیانی از راه تلگراف یا مسافر با میرزای شیرازی در ارتباط بوده، به نیابت از طرف اون چنین چیزی نوشته. اما واقعیت تاریخی این هست که چند ماه قبل از انتشار این فتوا، اولا تحریم مصرف تنباکو، سیگار کشیدن و قلیون و چپق کشیدن در اصفهان اجرا شد. یعنی اصفهانی ها هرچی اونجا زل سلطان گفت میبندم میکشم شلاق میزنم محل نداشتن و هیچ کس مصرف نکرد. و لغو قرارداد رژیم دو ماه قبل از لغو کلی قرارداد در تبریز لغو شد.
بله.
اینه گزارشات در کتاب‌های تاریخ اومده که ناصرالدین شاه میگه با اونجا من نمیتونم با آذربایجان حریف بشم، اونجا ول کنید معاف کنید، رژیم اونجا کار نداشته باشه. در نتیجه نماینده کمپانی رژیم در گزارشش می‌نویسه که ما توافق کردیم که این قانون، این قرارداد در آذربایجان در تبریز اجرا نشه. یعنی حرکت خودجوش مردم بلکه باعث شد که روحانیت هم شانه به شانه مردم بیاد و اون نامه منتصر میرزای شیرازی هم آخرین ضربه محکم رو به این جریان زد و اینو محکم کرد. اما در همین رابطه این نکته رو میخوام بگم مهمه به نظرم.
بله.
در همون روزهایی که در تبریز حرکت خیلی همه خودجوش راه افتاده بود که منجر به فرستادن تومار 4000 امضایی به دربار ناصرالدین شاه شد، که در اون می‌نویسن که تو امیر کبیر آدمی رو کشتی که میخواست ایران رو آباد کنه، تو مملکت رو به باد دادی، تو چه کردی چه نکردی. اون زمان نماینده شاه فرستاد به تبریز، اون آقای نماینده اومد از علمای تبریز دعوت کرد که در خانه ولیعهد جمع شن مظفر الدین شاه که گفتگو کنن. اعلامنامه‌ای، این روزا میگیم اعلامیه، اعلامنامه‌ای نوشته شد، سه تا نوشته شده، یک خطاب رژیم به دربار به شاه، یک خطاب به مردمه، یک خطاب روحانی. اینجا خیلی مهمه، می‌نویسن خطاب به علما: وای به حال کسی که از شما به دعوت این امین حضور پاسخ مثبت بده و به خانه ولیعهد بره. نشون میده که اینجا حالت جذبه ای که میگن اگر کسی به یه روحانی بد گفته هنش کج میشه وجود نداره، یه رابطه یه حساب شده ای بین دو طرف وجود داره. روحانیت سنی معمولا از طرف حاکم منصوب میشه، روحانیت شیعه در رابطه با مردم امرار معاش میکرد، در این رابطه است که بهتر رابطه رو معمولا با روحانی و با تجار داشتن که اونا میتونستن خمس مال امام حسا ببرن بدن که مجتهدین هم اوضاع هاشون رو بتونن بچرخونن. خب این نشون میده که حساب محاسبات دقیق این وسط وجود داشته، اینطور نبوده که اونها رهبری بکنن و اینها پیروی بکنن. نمونه دیگرش این هست که با وجود که در شیراز سید فالاسیری جلو افتاد و خیلی کارا کرد که ناصرالدین شاه هم حاکمش دستور داد تبعید بشه، در مشهد هر کار کردن روحانیون تراز بالای مشهد در برابر این جریان ایستادن، به همین دلیل در مشهد هیچ کس بر علیه قرارداد رژی کاری نکرد. نکته دیگه این هست که این هایی که این حرف رو میزنن یادشون میره که وقتی که این فتوا صادر شد و به قول حتی اینا به پذیر این فتوا باعث شد که رژیم استبدادی ضربه سهمگینی بخوره، کوچکترین حرکت از سوی این هایی که ادعا میشه رهبری جنبش رو داشتن دیگه ما نمیبینیم.
بله.
یعنی هیچ کس دیگه هیچ کاری به ناصرالدین شاه نداشت تا میرسیم به مشروع. در مشروطه بله افکار غربی وارد ایران شده بود، مثل دموکراسی مطرح بود، مجلس، مشروطیت، کتاب‌های زیاد، کتاب نمی‌دونم اندیشمندان ایرانی از به خصوص سیاحت‌نامه ابراهیم بیک مراغه‌ای، اینها فراوان در ایران، کتاب احمد، نمی‌دونم یک کلمه و هر کاری که میزا مرکم خان کرد، تا رسید به این جایی که به قول کسروی آن به سید بزرگوار سید محمد طباطبایی و سید عبدالله دهبانی کارهایی هنگفتی کردن.
بله.
بله اونها در رابطه کار کردن. از طرف دیگه هم در نجف که اون زمان مرکز اصلی حوزه درس‌های مذهبی شیعه بود که اسمش اینا میگن حوزه علمیه، اونجا به قول خودشون آیات ثلاثه مجتهدین سگانه بودن که مولا کاظم آخوند خراسانی، حاجی عبدالله مازندرانی، حاجی میرزا حسین تهرانی در نجف بودن که اینها کمک های بسیار زیادی در پیشبرد اهداف مشروطیت کردن. به ویژه باید از اونها و از نائینی با اون کتاب تبایل استبدادش که بعدا وقتی میخواد رسالش رو به دلیرون دستوزا جمع کنن باید به اینها نمره داد که به ویژه در نوشتن متمم قانون اساسی کمک های زیادی کردن.
بله.
اما همه جریانی نبود. بعد در تبریز در اون روزهایی که انقلاب مشروط خون میداد که مجلس به توپ بسته شده دوباره باز بشه، بله روحانیونی بودن، مجتهد نبودن، آقای میرزا جواد ناطق، آقای میرزا حسین واعظ، میرعلی اصغر لیلاوایی، اینها بودن که از این مسجد به اون مسجد، از این چهارراه به اون چهارراه سخنرانی های بسیار میکردن و مردم رو آماده میکردن برای مبارزه با استبداد. اینها همه هست. اما در همون تبریز حاج میرزا جواد مجتهد گردن کلفت شهر و حاج میر هاشم دلچی آخوند دلچی، اینها بزرگترین کارشکنیان آنچنان که اسلامیگی درست کردن و مشروطه چی ها رو مرتد اعلام کردن، گفتن اینا زنهاشون بر شما حلاله. این واقعیته. وقتی من اون طرف رو میبینم اینها رو تحسین میکنم، باید اینها رو هم ببینم. با کمال تأسف همینها رو وقتی که مشروطه چی ها موفق شدن و این مجتهد تبریز اون هاشم رو از شهر بیرون کردن اینها به قم رفتن، با کمال تعجب آقای طباطبایی عبدالله بهبهانی بودن که اینا دوباره برگردوندن و گفتن اینا با سلام صلوات برن به تبریز که رفتن و در اونجا کلی فساد درست کردن. ولی اونا که در کسوت روحانیون بودن، از همونا که اسپردن تا شیخ محمد خیابانی تا سرعت الاسلام، جون اینها جانشون رو هم فدا کردن، واقعیت هیچ تردیدی نداره. اما در داستان بهبت ملی شدن نفت، در این داستان کارنامه روحانیت شیعه خرابه.
بله.
بجز استثناهایی روحانیونی از قبیل برادران آیت الله استاد فضل آسف رضای زنجانی و آیت الله انگجی و آیت الله میلانی و آیت الله طالقانی، بجز تعدادی از اینا که اگه اسم نمیبرم فقط به خاطر چی دادم نمیاد، مجتهدین تراز بالا محکم در کنار سلطنت ایستاده بودن. وقتی که رضاخان جلوتر از اون، وقتی که رضاخان قاعده جمهوری راه انداخت، اون سه مجتهد نایمه آسدالحسن اصفهانی و اون سومی یادم نیست در قم، اونها بودن که به رضاخان گفتن آقا جون جمهوری برخلاف اسلامه، برو خودت تاج به سرت بذار، ما حمایتت میکنیم. اینو عبدالهادی حائری مشخصا در کتاب مشروطیتش آورده.
بله.
خب یه واقعیتی از همون زمان که اینها کنار سلطنت بودن، نقش آیت الله بوجهزی که مطلق الامام دنیای تشیع بود در حمایت از شاه، هیچ کس تردیدی نداشت. آیت الله نوزمای دیگری آسد عبت الله شهرستانی هنوز عکسش در کتابخونه ها هست که من خودم دیدم، که در بغداد قرآن به شاه فراری هدیه میکنه و از خدای قرآن میخواد این آقای شاه فراری رو حفظ بکنه، که اتفاقا 7-8 روز بعدم حفظ کرده. آمریکا و عادت به جای خدا، آمریکا سیاهی رو بعد اینترجن سرویس انجلیس، اینها آقا رو حفظ میکنن، برمیگردن به دوباره به تخت میشون. خب در این رابطه هست چهزمه مهم دیگری که در سیاست اون روز مطرح بود، کاشانی. آیت الله کاشانی در ابتدا با مصدق همکاری کرد، از سی تیر به بعد روشش رو عوض کرد، بدون اینکه وارد این جزئیات بشم به این انگشت میذارم، طرفدارانش هر چی که میخوام بگم به اینجا رسید که به زاهدی کودتاچی تبریک گفت، به شاه تبریک گفت، عکسش در حال دست دادن به زاهدی کودتاچی همه جا هست.
بله.
تو نمیتونه بری کتاب خونه رو به هم بزنی و اینا رو پاک بکنی. یه واقعیت، یعنی اون نهضتی که ایران راه انداخته بود، فقط کینزر، استفن کینزر نیست، صدها تحلیلگر غربی هستن که معتقدن اگر اون حرکت نظام دموکراتیک ایران با کودتای 28 مرداد ساقط نمی‌شد، نه فقط ایران بلکه خاورمیانه، و نه فقط خاورمیانه بلکه منطقه و جهان امروز شکل شمایل دیگری می‌داشت.
به
واقعیتی ما الان می‌دونیم مثلا در آفریقا می‌تونست همچنان که پاتریس لومون با افتخار می‌کرد که از پیروان مصدقه، این مسئله رو همه میدونن. آقای دکتر شکاوه اندونزی میگه در سازمان ملل که من از مصدق دست گرفتم، عبدالناصر میگه من تحت تاثیر اون قرار گرفتم. واقعیت این هست که اگر این اتفاق میفتد، ما امروز مگه افغانستان طالبانی میتونستیم داشته باشیم؟ مگر عراق بدون شکل میتونستیم داشته باشیم؟ همه اهل فن سیاست میدونن ریجنالیزم یا منطقه گرایی اصل ثابت شده.
بله دقیقاً.